أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در پیام‌های تربیتی و آموزه‌های اخلاقی نامه‌ها و کلمات و سخنان امام حسین علیه السلام است. همانطور که می‌دانید حادثه کربلا و نهضت عاشورا، حادثه دیروز و سرزمین جغرافیایی کربلا نیست، بلکه حادثه دیروز و امروز و فرداست و وسعت جغرافیاییش همه کره زمین است. کربلا نمایشگاهی است از عرضه صفات مختلف انسانی، از ایمان و تقوا و سعادت و کمال و ایثار و انسانیت و نماز و امر به معروف. کربلا یک جرقه نیست مثل خیلی جرقه های تاریخی، یک آتش فروزان است که از جسم ها عبور کرده و حرارت در قلب ها ایجاد کرده. کربلا یک جریان ممتد است، نه یک آب راکدی که فقط در همون جا مانده باشه. نه، جاری شده است در رگهای بشریت و همه سفیران الهی، از رسول خدا تا حضرت حجت ارواح و نافدا، درباره امام حسین و عاشورا سخن گفتند و درباره شخصیت ابا عبدالله و حادثه عاشورا مطالبی را بیان کردند. یک چنین نمایشگاه با عظمتی، یک چنین صحنه پردرسی نباید تو مصیبت ها و مرثیه ها و مراسم عزاداری خلاصه بشه، گرچه اون هم یک روی سکه است، اون هم یک هدف است، بکا، گریه، عزاداری، اقامه مجلس. اما مهمتر از آن استخراج این درس ها، عبرت ها، پیام ها، مخصوصا مطالب اخلاقی و تربیتی عاشوراست. میخوام نامه امام حسین رو به مردم بصره، بصره ای که شهر پر جمعیت و صاحب افراد با نفوذی بود، امام نامه ای نوشت به سران بصره، 5 نفر از افراد با نفوذ. نماینده امام سلیمان نامه رو آورد برای مردم بصره، گرچه ترتیب اثر به نامه ندادند خیلی ها، گرچه نماینده امام رو به شهادت رسوندند در شهر بصره، گرچه رهبرانی که نامه بهشون رسید کتمان کردند اطلاعاتشون رو، آگاهی هاشون رو، مردم رو دعوت نکردند خیلی هاشون، اما نامه یک سند تاریخی است که 3 تا پیام مهم دارد. 1، الا و ان السنت قد امیتت. بنده بحثم رو اون پیام سومشه، اما اون دوتا رو هم اشاره میکنم. مردم، سنت پیغمبر مرده است. سنت به چه معناست؟ توضیحاتی که پیغمبر راجع به قرآن داده میشه سنت، احادیث پیغمبر، افعال پیغمبر، سفارشای پیغمبر، اینو میگن سنت. شما میدانید قرآن کلیات دارد، خیلی از جزئیاتو ندارد. از امام صادق پرسیدن چرا نام امیرالمومنین در قرآن نیست. اگر یک کسی این تفکر رو بیان کند که بوده است و حذف شده، این تفکر یا از روی غرض است یا از روی جهالت. قرآن همین قرآن است که بر پیامبر نازل شده، بی هیچ تغییر و بی هیچ تحریفی. قرآن همین قرآن است که همه معصومین سفارش همینو کردن، آقا چرا نام امیرالمومنین در قرآن نیست؟ حضرت فرمود مگه رکعات نماز تو قرآن هست؟ نه. قرآن میگه نماز بخوان، اما صبح چند رکعت نیست. مگه مقدار طواف تو قرآن هست؟ چند دور باید طواف کرد؟ نیست. مگه میزان زکات تو قرآن هست که چقدر از گندم و جو و سایر موارد چه نصابی باید زکات داد؟ قرآن بیان 500 تا آیه احکام داره از این 6000 خورده ای آیه. 500 تا آیه احکام کجا؟ این همه احکام مردم کجا؟ این همه نیاز به جزئیات کجا؟ شکیات نماز، مقدمات نماز، واجبات نماز، ارکان نماز، رکعات نماز. قرآن رساله عملیه نبوده این جزئیات رو بنویس. کتاب هدایت و اخلاق است. کلن فرمود نماز بخوانید، جلوی فحشا رو بگیرید با نماز. نماز جلوی فحشا رو میگیره. این پیغمبر بود که فرمود اینطور نماز بخوانید. خب وقتی نماز جزئیاتش تو قرآن نیامده، توقع داری نام ائمه تو قرآن بیاد. قرآن میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. مردم از اولی الامر اطاعت کنید. جابر ابن عبدالله انصاری اومد خدمت پیغمبر، یا رسول الله خدا معلوم، پیغمبرم معلوم، اولی الامر کیا هستند؟ حضرت ائمه رو براش شمرد یکی یکی. بعدم بهش فرمود پنجمین ولی امر بعد از من رو تو زیارت خواهی کرد، که امام باقر است و جابر او رو زیارت کرد. این است که این سنت مرده. حالا کی آمده؟ یزید. سنت پیغمبر امام لایق و معصوم بود، حالا یزید داره حکومت میکنه. سنت پیغمبر مدیر لایق بود، حالا مدیران نالایق دارن حکومت میکنن. لذا میفرماید سنت مرده است. یک. دو، بدعت تو دین گذاشته شده. بدعت یعنی یه حرف مندر آوردی، سلیقه‌ای، کسی از خودش یه چیزی درست کنه. و چقدر اینها بدعت تو دین گذاشته بودن، چقدر تفکر جبرگرایانه و تفکر مخالف با مبانی دین رو ترویج کرده بودند. یه شخصیست به نام ابی اسحاق، میگه من دیدم یه وقتی شمر داره نماز میخونه، بعد از نمازش، بعد از قضیه کربلا، دیدم داره طلب مغفرت میکنه، میگه خدای منو ببخش. رفتم جلو گفتم عجب، حالا به تعبیر من روی داری، تو پسر پیغمبر رو کشتی از خدا طلب مغفرت میکنی؟ گفت میدونم کار بدی بوده، ولی مخالفت با امیر بدتر بود، گناه بالاتری بود. من فرمان امام و امیرم رو اطاعت کردم. کار منفیست ولی او منفیتر بود. ببین تفکرش اینه که بین دوتا منفی اونی که نفی و شرش کمتر بوده انتخاب کرده. کجا خدا گفته؟ پیغمبر میفرماید از کسی در راه معصیت خدا اطاعت نکنید. بابات هم گفت نماز نخون گوش نده، پدرت هم گفت کافر شو گوش نده. اطاعت از فرمانده، مدیر، پدر، بزرگتر در مسیر اطاعت خداست. گفت دروغ بگو نگو. مگه من میتوانم اطاعت در راه معصیت خدا داشته باشم؟ این تفکر رو درست کرده بودن. عمر ابن حجاج روز عاشورا وایساد مقابل لشکر عمر سعد، از خود لشکر عمر سعد، فریاد زد. خوب سخنرانی میکرد، فریاد زد گواهی لشکریان، لا ترتابو فی قتل الحسین، در کشتن حسین شک نکنید. یه وقت فکر نکنید گناه میکنید، معصیت میکنید، جهنم و اینا به کاره. نه، بهش در انتظارتونه. چون انهو مرق من الدین، تیر که از کمون در میره اینو میگن مرقه. سنیدید میگن مارقین، ناکسین، این که مارق میگن، مرقه یعنی خروج. چون حسین مثل تیری که از کمان خارج میشه از دین فرار کرده، العیاذ بالله، مرق من الدین. این تفکر رو درست کردند. ببین چجور سنت مرده، چجور تفسیر قرآن و بدعت گذاشته شده. تو جنگ جمل یا صفین، شاید صفین بوده، یه کسی قرآن میخوان با امیر المومنین هم میجنگید، این سوره رو میخوند، اما یتساءلون عن النبع العظیم. امیر المومنین دید این میجنگه، قرآن هم میخوانه. با کی میجنگه؟ با قرآن ناطق، با مصداق آیات. فرمود علی رو میشناسی؟ نه. به ما گفتن علی قاتل خلیفه سوم بوده. گفتن علی لا یصلی، العیاذ بالله، نماز نمیخونده. ببین تبلیغات رو، ببین بدعت رو، چجور شخصیت امیرالمومنین معرفی شده. به ما گفتن علی چنین آدمی است. حضرت فرمود تفسیر این آیه رو میدونی که داری میخونی؟ گفت نه. معاویه تفسیر قرآن رو بر ما معنی کرده. من قرآن میخونم برای ثواب، با علی میجنگم برای ثواب. حضرت فرمود مصداق این آیه منم، انا نبأ العظیم. تو با مصداق این سوره داری میجنگی. حالا با توجه شدید امام حسین چی میگه؟ دو تا اتفاق افتاده، سنت مرده، بدعت گذاشته شده. پیام سوم فرمود اگر از من اطاعت کنید من شما رو هدایت میکنم. درسی که من برای شما عزیزان میخوام عرض کنم بحث هدایت است، که از این نامه امام حسین ما این درس رو استفاده میکنیم. بذارید بریم وارد قرآن بشیم. قرآن در سوره اعراف میگه مردم دو دسته هستند، فریق هدا، یه عده هدایت شده، و فریق حق علیهم الضلاله، یه عده گمراه. یه وقت کسی فکر نکنه اینا که هدایت شدن جبر، اینام که گمراه هستن جبر، خدا خواسته اونا گمراه باشن، خدا خواسته اینا هدایت بشن. برای اینکه این تفکر رو جلوشو بگیره سوره اعراف به نظرم آیه 30 باشه. ببینید میفرماید فریق هدا، یه عده هدایت شدن، فریق حق علیهم الضلاله، یه عده گمراه. چرا اینها گمراه شدن؟ انهم، اینها به این دلیل گمراه شدن که اتخذوا الشیاطین اولیا، دنبال شیطان رفتن، پس تقصیر خودشونه گمراهیشون. اینا نرفتن پس ثواب مال خودشونه. اینا به اختیار هدا، اونا به اختیار ضال. خدا اگه میخواست مردم هدایت کنه به جبر میتونست، کما اینکه حیوانات و سایر موجودات هدایت تکوینی شدن به جبر. شما سراسر دنیا برو زنبور عسل خونه ساختن و بلد، روستا باشه با مدرنترین شهرها زنبور عسل مهندسی خانش یکیه. نمیگه این زنبور عسل روستاست، کلاس خونش پایینتره، اما او زنبور عسل در فلان شهر اروپاست، خانش مدلش بالاتره. همه یه جوره، مورچگان یه جوره. چرا؟ چون خدا میگه ما اینا رو هدایت کردیم، یک چیزی در وجود زنبور عسل قرار دادیم، کلاس نمیخواد بره خونه ساختن یاد بگیره. همچی که به دنیا اومده همون روز اول خونش رو شیش ضلعی میسازه، بلده. چرا؟ چون ربک اوها الی النحل، خدا یادش داده. میگه اگه ما میخواستیم میتونستیم یه کاری کنیم، هیچ آدمی تو دنیا گناه نکنه، یه کافر تو عالم پیدا نشه. قرآن میگه دا لو شاء ربک لهداکم اجمعین. مگه با فرشته ها این کارو نکرده؟ فرشته ها گناه نمیکنن، نمیتونن گناه کنن، وسیله گناه ندارن، غریزه ندارن، شهوت ندارن، زمینه گناه ندارن. مگه با فرشته نکرده این کار رو؟ میتونست با انسان ها هم این کارو بکنه، اما این کارو نکرد. چرا؟ چون در مرز بین حیوان و فرشته انسان با اختیار آفریده شده. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. خب سوال، علامت هدایت شده ها چیه؟ علامت ضلالت ها گفتیم فریق هدای ادی هدایت، فریق حق علیهم الضلاله. من 5 تا علامت از قرآن براتون بگم، مخصوصا جوانا و نوجوانا دقت کنید، اینا علامت هدایت شده هاست. 5 تا علامت هم از گمراه ها بگم. چقدر تو نماز میگید غیر المغضوب علیهم ولا الضالین؟ ضالین کیا هستن؟ 4-5 تا علامت دارن، شاید نرسم بگم، اما هدایت شده هاشو بگم. اینو لااقل یاد بگیریم، چون ما انشاءالله مصداق اینیم. اون هدایت گمراه ها رو میگم که بشناسید، مصداقش نیستیم، چون همهش تو نماز میگیم ولا الضالین. هدایت شده ها چند تا علامت دارن. کربلا صحنه هدایت و ضلالت، ادعی ضال، ادعی هدایت شده. یکی دو تا داستان براتون بگم، بعد اون 5 تا علامت رو بگم. دو تا داداشن تو کربلا اومدن تو نبرد شرکت کنن، منتها یکی رفته تو لشکر امام حسین، اون دیگری رفته تو لشکر عمر سعد. اونی که تو لشکر امام حسین اسمش عمره، عمرو بن قرزه. اونی که تو لشکر عمر سعد اسمش علیست، علی ابن قرزه. دو تا برادر زیر یه سقف تو یه خونه از یه پدر و مادر، یکی حق علیهم الزلاله، یکی فریق و نهدا. تو سپاه امام حسینه، یکی تو سپاه عمر سعد. او داداشی که تو سپاه عمر سعده اومد روی این کار تبلیغی کنه، گفت برادر بیا بریم اونجا، همه چیز هست، امکانات هست، مال هست، دنیا هست، رها کن، اینجا کشته میشی، خونت هدر میره. هر چی تبلیغ کرد قبول نکرد، ایستاد در راه ابا عبدالله، شهید شد. وقتی بدنش رو زمین افتاد، او داداشش اومد تو میدان فریاد زد یا حسین یا ابا عبدالله، برادرم رو شما گمراه کردی. ببین دشمن برداشتش اینه، زللت اخی. امام فرمود برادرت هدایت شد، الان در بهشت، قبل از ما به بهشت برزخی رفت. گمراه تویی که داری حکومت ظالم رو یاری میکنی. ببین صحنه هدایت و زلالت نمونه های فراوانیست. صبح عاشورا کسی آمد مقابل خیمه، شروع کرد به امام حسین جسارت کردن. امام پشت خیمه هاش گودال کنده بود، آتش ریخته بود، دشمن نتونه از پشت حمله کنه، از یک جبهه مواظب خیمه هاش باشه. به فاصله ای از خیمه گودالی کنده بود، دشمن نتونه از پشت وارد حریم خیمه بشه. عبدالله ابن حوزه اومد یه جسارتی به امام حسین کرد، یه ناسزایی گفت، قلب امامو شکست. امام نفرینش کرد، فرمود خدا او رو به همین آتش دنیا بسوزان، بهش حرمت ما رو نشان بده. اتفاقا پای اسبش لغزید، افتاد تو همون گودالی که مسخره میکرد، به درک واصل شد. عبدالله ابن حوز آبی، یه صحنه است دیگه، هر کسی ببینه باید درس بگیره. محمد ابن اشعث ابن قیس، پسر اشعث، داشت تماشا میکرد، اومد جلو گفت یا ابا عبدالله، فکر نکنی دعای تو مستجاب شد، تو پیش خدا مقام داری. این مرگش رسیده بود اینجا از بین رفت، عمرش تمام بود. این تحلیلش از این نفرین امام، کسی که زمینه ی هدایت درش نباشه اینه. این قصه رو گفتم بدانید کربلا صحنه هدایت و زلالت است. اگر امام حسین می‌فرماید سنت رسول خدا فراموشی سپرده شده، بدعت تو دین گذاشته شده، بیایید پیش من شما رو هدایت کنم، حالا بدانید معنای این جمله چیه. خب بذارید بریم سراغ اصل مطلب و چند دقیقه هم اینو بحث کنیم. علامت هدایت شده ها چیه؟ 5 تا علامت براتون بگم، مخصوصا جوانها عنایت بفرمایید. ببینید کی از نظر قرآن هدایت یافته است. من از خودم هیچی نمیگم، 5 تاشو با قرآن برای شما میگم، با آیه. قرآن کریم میفرماید یک علامت هدایت شده اینه، ان الله لهاد الذين آمنوا، کسی که ایمان داره هدایت شده است. جوانای عزیز، ایمانتون رو به خدا تقویت کنید، اعتقاداتتون رو تقویت کنید. مؤمن کیه؟ به کی میگن مؤمن؟ مسلم غیر از مؤمن است، اسلام قبل از ایمانه. همه مسلمانایی که اشهد ان لا اله الا الله میگن، شهادت به رسالت پیغمبر میگن، مسلمانن، اما همه مؤمن نیستن. امام صادق فرمود نسبت بین اسلام و ایمان مثل نسبت کعبه و مسجد الحرام. هر کس رفت تو مسجد الحرام، تو کعبه رفته؟ نه، چون مسجد الحرام عامه. اما اگه کسی رفت تو کعبه، هم تو مسجد الحرام هم تو کعبه است. کسی تو کعبه رفت، هم تو کعبه است هم تو مسجد الحرام، چون کعبه جزء مسجد الحرام. اما اگه کسی رفت تو مسجد الحرام، تو کعبه نیست، چون کعبه غیر از مسجد الحرام، فضای دیگه‌ای در واقع در مسجد الحرام است، اما خاص نسبت به مسجد الحرام. فرمود اسلام و ایمان اینطوره، هر که مؤمنه مسلمون هست، ولی هر که مسلمونه مؤمن نیست. مؤمن علامت داره. بذار یه حدیث از امام سجاد بخونم، همین یه حدیث بس باشه برای این اولین علامت. ببینید چند تا علامت های مؤمن در من و شماست. امام سجاد فرمود مؤمن 5 تا علامت داره. علامات المؤمن 5. یه امتحان خودمون بگیریم، 5 تا 4 نمره براش بذاریم، ببینیم 20 میگیریم یا نه. علامات المؤمن 5. الورع فی الخلوه، مؤمن تو تنهایی تقوا داره. جلو مردم که آدم غالبا رعایت میکنه، باباش میبیندش گناه نمیکنه، معلم میبیندش تقلب نمیکنه، افسر وایستاده که پارک ممنوع وای نمیسته، الورع و فی الخلوه روز جلوی مأمور که چراغ قرمز رد نمیکنه، اما شب که مأمور نیست، اما اونجایی که اتاق است و خودش تنهاست، اونجایی که معلم از جلسه بیرون رفته و ورقه و کتاب در اختیار خود اینه، اصلا ناظر تو جلسه نیست، این اگر تقلب نکرد محصل خوبیست، این صادقه، این امینه، نه اینکه تا رفت بیرون پچپچه ها شروع میشه، ورقه ها جا به جا میشه، کاغذ ها پرتاب میشه، پس معلوم میشه این با نظارت این آغاز که این ترس وجود داره. فرمود الورع فی الخلوه، اونی که تقوای تو خلوت و تنهایی دارد، خودشه و اتاق، خودشه و تلویزیون، خودشه و ماهواره، خودشه و دستگاه و رایانه، اما میگه خدا تو گفتی مؤمن 5 تا علامت داره، یکیش ورع و تقوای تو تنهایی است، من اینجا گناه نمی کنم، میخوام این علامت رو داشته باشه. دوم از صبر فی المصیبه، صبر در مصیبت. سوم از صدق فی الخوف، راست گفتن، اونجایی که ممکنه این راست و این صحت و این واقعیت گویی منجر به یه حذفی، یک ضرری برا من بشه، اما راستشو میگم که ضرر به دیگری وارد نشه، ضرر به دیگری لازم نیاد. صداقت در هنگامی که خوف داره، اونجایی که به نفع انسان باشه که آدم غایرتا راستشو میگه، صداقتو به کار میبره. چهارم فرمودن از صدقت و فلقله، در نداری صدقه دادن. و پنجم الهلم اندل قذب، تو عصبانیت خود رو کنترل کردن. چون آدم تو حالت عادی که از کوره در نمیره، عصبانی که میشه فوش میده، عصبانی که میشه ناسزا میگه، عصبانی که میشه ناحق میگه، عصبانی که میشه دست ظالمانه بارا میاره، عصبانی که میشه پدر و مادر تندی میکنه، عصبانی که میشه دینش رو زیر پا میذاره، جنون و در واقع یک نوع عدم تعقل تو زندگیش بروز پیدا میکنه. فرمود مؤمن کسیه که این 5 تا علامت رو داره. آس سوال کیا هدایت شدن؟ جواب 1 ایمان و اعتقاد. ان الله لهاد الذین آمن. علامت دوم عرض کردم نمره به خودتون بدید ببینید چند تا از این 5 تا در من و شماست. علامت دوم یهدی الیه من اناب، فرمود خدا کسی که توبه تو زندگیش باشه هدایت میکنه. جوانای عزیز، گاهی تو زندگی خطا پیش میاد، نگاه ناروا پیش میاد، شنیدن ناشایست پیش میاد، گفتن نادرست پیش میاد. فرمود مؤمن کسی است که تا خطا دید و خطا کرد توجیهش نکنه، توبه کند. یهدی الیه من اناب. یه وقتی ابوذر غفاری با بلال از یه جا عبور میکردن، ابوذر یک تندی به بلال کرد، یه جمله‌ای گفت که نباید میگفت. دیدی آدم گاهی یه چیزی میگه خودش پشیمان میشه، خودش ناراحته، میخواد زود یه جوری از دل طرف در بیاره. توجیه نکن، بهش بگو ببخشتت. بلا فاصله ابوذر تو کوچه خوابید، صورتشو گذاشت رو خاک، گفت بلال من به تو تندی کردم، بیا این کف پاتو بذار رو صورت من فشار بده، بگو بخشیدمت. گفت خب همینطوری میگم بخشیدمت. گفت نه نمیشه، میخوام هیچی تو دلت نمانه، چون قصدی نداشتم، متوجه نشدم، این جمله رو نباید به تو میگفتم و گفتم، بیا منو عفو کن و ببخش. انسان معصوم که نیست، تو زندگیش خطا پیش میاد. حدیث بذارید براتون بخونم، این حدیث خیلی قشنگه، این حدیث قدسی رو به خاطر بسپرید. پیغمبر خدا فرمود خدا مهربانه، میگه بنده ها 6 چیز از شما، 6 چیز از من، 6 تون منی و 6 تون منکم. چه خوش آن مهربانی ها، هر دو سوبی، یه طرفه که نمیشه. آقای معلم میگه نمره از من درس از تو، خوش اخلاقی از من ادب از تو، حضور اول وقت از تو نمره، انضباط از من. اگه اول وقت آمدی انضباطت بالا، خوب نوشتی نمرت بالا، احترامم کردی خوش خلقم بد. یه بابا به پسرش میگه بابا تو یه وظایفی داری انجام بده، منم انجام میدم. خدای شما ببین چقدر زیبا یه تعادل ایجاد کرده، فرمود 6 تا چیز از من 6 تا از شما. چیه اینها؟ خدا فرموده، حدیث قدسی است، بندگان من اونی که از من است اینهاست: المغفرت منی التوبت منکم، مغفرت از من، توبه از شما. روایت داریم اگر رزقتون کم شد استغفار کنید، باران کم شد استغفار کنید، اولاد صالح از خدا خواستید استغفار کنید. استغفر الله ربی و اتوب الیه، جمله ای است که 70 بار گاهی پیغمبر میگفت. آ پیغمبر معصوم، پیغمبر بیگناه، پیغمبر مظهر عصمت، گاهی 70 بار استغفار. میگفتن آ شما چرا استغفار میکنی؟ میفرمود دل آدم زنگار میگیره، سنباده میخواد. خودش هم گاهی آدم گناه نمیکنه، نگاش میفته، نمیخواد غیبت کنه، تو یه جلسه نشسته میگن پاشه نمیشه بشینه چه کنه، غیبت به گوشش میخوره. و پیغمبرم فردیست میان مردم زندگی میکرد، بازار میامد با مردم گفتگو میکرد، گاهی بعضی اومدن پشت سر بقیه حرف میزدن، جلوشون رو میگرفت، اما همین که به گوش میخورد. پیغمبر عصمت داره تو همه افعالش، مسئول از خطاست. انبیای الهی ترک اولا دارن اما خطا و معصیت ندارن. از همین چیزا پیغمبر استغفار میکرد، از اینی که الان میشد نماز بخونه اما تو بازار، تو کوچه، تو خیابون یه ضرورتی ایجاب کرده حضور پیدا کنه. استغفار زنگارو میبره، هیچی هم گناه نمیکنی استغفار کن، چون گاهی میشنوی، گاهی میبینی، گاهی پیش میاد تو زندگیت. خدای شما میفرماید 6 چیز از من، 6 چیز از شما: توبه از شما، مغفرت از من. یک، الرزق منی و شکر منکم، رزق از من، شکر از شما. صبح غذا، ظهر غذا، شب غذا آماده، نه یه تشکری، نه یه تقدیری، نه میگم من مادر پیر باید برم صف نانوایی بیستم نان بگیرم، صبح برای این بچه بخوره مدرسه بره، نکنیم این کارها رو. رزق از من، شکر از شما. خداوند تبارک و تعالی، داشتیم افرادی، یه بنده خدایی بود زمان صدر اسلام، آیه نازل شد، این آیه قرآن رو دقت کنید، آیه نازل شد مردم اگه یه روز صبح خواب پاشید آب نباشه چیکار میکنید؟ آبا همه تو زمین فرو بره. قرآن دیگه: ان اصبح ماؤکم غورا، اگر آب تو زمین فرو بره، فمن یأتیکم بماء معین، از کجا آب میارید میخورید؟ وقتی این آیه رو شنید مسخره کرد، گفت یه تناب میخریم با یه سطل، مگه آب فرو نمیره؟ چا میکنیم آب میاریم بالا. مسخره کرد آیه رو. فمن یأتیکم بماء معین، شب آیه رو شنید مسخره کرد، خوابید، صبح بلند شد چشماش آب آورد، دیگه جایی رو نمیدید که تناب دست بگیره، سد دست بگیره، آب استخراج کنه. تو چیو تمسخر میکنی؟ شاکر باش بر رزق. ای دو، رزق از من، شکر از تو. سوم، بنده من، الجنتو منی، بهشت از من، اطاعتو منکم، بهشت درست کردن از تو. بهشت تو بساز، من بهشت بهت بدم. کی میتونه بهشت بسازه؟ بهشت یه مهر استاندارد میخواد، پا هر چی خورد میشه وارد بشه. مهر استانداردش چیه؟ سلامن سلامو الا قیلن سلامن سلام، هر چی توش سالمه مال بهشت. زبون ناسالم بهش را نداره، چشم ناسالم را نداره، گفتار ناسالم را نداره، مال ناسالم را نداره، گناه را نداره. لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما، لغو، تعصیم، ناسالم. مهر استاندارد بهش سلامن سلام است. اگه زدی پا نمازت وارد میشه، زدی پا گفتارت وارد میشه، زدی پا کردار و نوشتارت وارد میشه. جنت از من، اما طاعت از تو، سلامن سلام و انجام دادن عمل از تو. چهارم، الاجابت منی. چقدر زیباست این حدیث، آقا جواب دادن از من، الدعاء منکم، دعا از شما. جوان قلبت پاک، دعا کن. نوجوان دعا کن، به خودت، به رفیقت، به پدرت، به مادرت، به همسایت دعا کن. در دعا بخل نورز، نگو خدا که میدونه ما باش چه کار داریم برای چی بگیم. نه، دوست داره. خدا میگه من صدای دعا کننده رو دوست دارم. با هر زبونی دلت میخواد دعا کن، هر جور دلت میخواد با خدا حرف بزن. نمیخواد داد بزنه، نمیخواد فریاد بزنه، نمیخواد عربی باشه، باش سخن بگو. میگه من اصرار رو دوست دارم، حاجت بعضیا مستجابه، بهشون نمیدم تا اصرار کنن، چون اصرار رو دوست دارم، صدا رو دوست دارم بشنوم. این چهار تا چی شد آقا؟ مغفرت از من، توبه از شما، رزق از من، شکر از شما، جنت از من، طاعت از شما، اجابت از من، دعا از شما، القضاء منی، تصمیم گیری از من، من براتون برنامه ریزی میکنم، شب قدر پروندهتون رقم میزنم، الرضا منکم، اما راضی بودن از شما. همش که نمیشه راندمان مثبت باشه، گاهی فقدان، گاهی مریضی، گاهی نداری، کنار هم بذار. از اون آدمایی نباش که اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا، کم صبر و کم حوصله است. هر چی اون آمپر کار مثبت باشه، بالا باشه، یه جور برخورد میکنه، هر چی شر و ناسزا و هر چی به اصطلاح ناپسندی بهش برسه جزع میکنه. اینطور نباش. قضا از من، بردباری از تو، پذیرش از تو. و ششم، البلاء منی و صبر منکم، امتحان از من، صبر از تو. برگردم سر اصل بس، خسته نکنم شما رو. خلاصه عرضم این شد. خدای تبارک و تعالی چند تا علامت برای هدایت شده ها تو قرآن گفته، چند تا برای گمراه ها. هدایت شده هاش عرض کردم: یک، ایمان، دو، توبه، یهدی الیه من اناب، سوم، قرآن میفرماید فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، شرح صدر. آدم هدایت شده حوصله داره، بردباره، آدم شرح صدر دار، هدایت شده است. اینم یه علامت. علامت چهارم، قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، هدایت شده با قرآن ارتباط داره. نه هفته به هفته بگذره یه آیه قرآن نخونه، قرآن بخوانید، قرآن ببینید، چون قرآن کتاب هدایت، هدن للناس. و پنجم، ارتباط با اهل بیت، چون اونها هم هدایت شده هستند. سعد من والاکم، هلک من آداکم، اون که به شما استناد کنه هدایت میشه، چون شما امام هدایتید. مگه تو دعای ندبه نمیگید عین ناشر و رایت الهدا؟ کجاست اون امام زمان که پرچم داره هدایت؟ این علامت هدایت شده هاست: ایمان، توبه، شرح صدر، ارتباط با قرآن، ارتباط با اهل بیت. اگر اینطور شدی میشی جزء گروه اول. گفتم دو گروه تو قرآن اومده: فریق هدا، بعضیا هدایت شدن، فریق حق علیهم الضلاله. خدایا به عظمت ابا عبدالله و به عظمت اهل بیت و به عظمت قرآن قسمت میدیم در نسل و خاندان و عمر و مال و زندگی ما برکت، هدایت، عاقبت به خیری قرار بده.